نشر نوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 22 میون است و سرخط بعضی از موضوع ها. ایروق تخریب شدن مسجد قدیمی و مناره کجی مفصل رو از سوی گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی اعلامیه شکست این جنبش عنوان داد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به مردم کشور دستور داده است که در روزهای عید از سایه دسترخوان سرخرج خودداری کنند. و سیر به اکواپارک نوی شهر دوشنبه که هفته روان در خدمت ساکنان پایتخت قرار گرفت.
یک مدام مایم درآمدم همیشه های هوا گرم خیلی خرسانم که هم خیلی جای ساز در وطن ما هم بویشید.
حکومت عراق اظهار نمود که روز چهارشنبه دهشت افکنان گروه دولت اسلامی با هدف متوقف نمودن پیشرفت نیروهای ارتش عراق مسجد جامع و مناره کناری آن را از داخل ترک کنیدند. همین طریق مرکز این گروه افراطی در عراق با تصرف نیروهای دولتی گذشت. همکارمون ساجده میرزا گزارش میدهد که در سوریه هم مرکز این گروه شهر عراق در محاصره قرار دارد.
روز چهارشنبه 21 ایون عراق تخریب مسجد جامع النوری و مناره کجی الهدبا در بخش قدیمی موصل از جانب گروه تندرو دولت اسلامی را اعلامیه رسمی شکست این جنبش عنوان کرد. سال 2014 رهبری این گروه دهشت افکن ابو بکر البغدادی در همین مسجد تأسیس خلافتش را اعلان و پرچم سیاه گروه دولت اسلامی را در مناره این مسجد بیش از 800 ساله نصب کرد. نیروهای عراق در بیانیه گفتند که گروه تروریستی دیش با ترکانیدن مسجد النوری و مناره الهدبا به یک جنایت تاریخی دیگر مرتکب شد. ائتلاف بین المللی با رهبری آمریکا ادعای گروه دولت اسلامی را که میگوید مسجد النوری در پی حمله های هوایی ائتلاف خراب شده است رد کرد و گفت هیچ عملیات هوایی در فراز بخش قدیمی موصل انجام نشده است. جنرال جوزف مارتین فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف بین المللی در عراق گفت که انفجار مسجد النوری و مناره الهدبا جنایت علیه مردم موصل و تمام عراق و نمونه دیگری از فعالیت های وحشیانه گروه دولت اسلامی است. نیروهای عراق روز سه‌شنبه 20 ایون اعلام کردند که جنگیان گروه تندرو دولت اسلامی در بخش قدیمی شهر موصل در محاصره قرار دارند. ارتش عراق در تیرماه سال گذشته عملیات آزاد کردن موصل را آغاز کرد و امیدوار بود که تا آخر همین سال شهر را از داعش بازپس می‌گیرد، اما این کار به درازا کشید. در سوریه نیز نیروهای گروه تندرو دولت اسلامی در حال عقب نشینی قرار دارند و شهر رقه به اصطلاح پایتخت داعش در سوریه اکنون تحت محاصره نیروهای دموکراتی سوریه است که از سوی آمریکا حمایت می شوند.
ما مسجد جامع و محله های کنار آن را تحت نظارت گرفته به مرکز شهر نزدیک می شویم. دهشت افکنان گروه دولت اسلامی مینه های زیاد گذاشتند که به پیشرفت ما خلل می رساند.
طبق آمار گروه های خیریه حدود 850 هزار ساکن موصل از این شهر فرار کردند و اکنون در خانه های نزدیکان خود یا در اردوگاه های پناهندگان بسر می برند.
هفته روان نظامیان عراق وعده داده بودند که در روزهای عید فطر مسجد مفصل را اشغال خواهند کرد، اما آنها به این پیروزی هنوز چند روز قبل از فرا رسیدن جشن مقدس مسلمان ها دست یافتند. چون سخن از عید سید فطر رفت، در تاجیکستان امسال بر پایه تصمیم شورای علما مسلمانان کشور عید رمضان را چهار روز بعد یعنی 26 ایون تجلیل خواهند کرد. در پیشروی این سنه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در یک اظهارات به مردم کشور دستور داده است که از تهیه دسترخوان سرخرج ایدانه خودداری کنند. قبل از این مقامات رسمی در صحبت با ساکنان در گوشه های کشور خواسته بودند که دسترخوان جشنی خود را خاکسورانه او را داده برای خود نمایش دهی زیر بار قرض نمانند. برنامه را ادامه میدیم. در پی خروج بیماری دومانه ده ها ساکن نایه بختری ولایت خطلان بستری شدند. انگیزه خروج بیماری را پزشکان به استعمال آب دریا ربط میدهند. باری آخر در این ولایت دو سال پیش بیماری دومانه ثبت شده بود. مقامات میگویند تابستان خطلان در مقایسه با منطقه های دیگر تاجیکستان گرمتر است و احتمال خروج بیماری ها نیز زیاد می شود. مومین احمدی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
چیکار دوست؟ گودک باش، گودک شگرفتیم هم خیلی شد. سر دامنه گفتن
در پای خروج بیماری دامنه در جماعت باختریان ناحیه باختر 5 زن و کودک بستری شدند.
کجا در میکنن؟ سر در میکنن؟ چند ساله بچه تان؟
با مشورت پزشکان تقریبا 70 ساکن ولایت ختلان برای سنجش احتمال گرفتاری به دامنه در بیمارخانه شهرک باختریانند.
زن اکثریت یک خودمه که خوبا نشانهاشون هستید تا وقتی که ما تشخیص روی میکنیم تشخیص توزه میبرن از سبب که در خونه بیمارون در خونه انتیبیوتیک دارو گرفتیان همون سبب توزه میبرن اما وقتی که نشانهاش هست اکثر نشانهاش خوب برد توبه کرده.
در بیمارخانه شهرک باختریان بر رادیو آزادی گفتند مردم از استعمال آب افلاس به دامنه گرفتار شدند.
افلاسی آب از طرف شهروندان یعنی شهروندان هرچند که ما میگن سس میرود جریمه بندی میکنن چی میکنن و هر حال گوش نمیکنن به
همین. طبیبان میگویند در هوای گرم بیماری زود پهن میشود. از این رو ساکنان بخصوص کودکان باید احتیاط کنند، آب را جوشانده نوشند و در جایهای افلاس آب بازی نکنند. باکتریای دامنه روده پایانی جسم انسان را سرایت کرده در صورت عدم معالجه به مرگ می انجامد. تبابت بیمار در شرایط بیمارستان نه کمتر از 3 هفته ادامه می کند.
بیمارم رویگون توبت کردیم مش رویگون توبتو اتر حکومت یادم سگم.
امسال باری اول است که در ولایت ختلان 70 نفر یک بار با گمان گرفتاری به دامنه بستری می شوند. با دستوری ریاست تندرستی ولایت ختلان پزشکان خانه به خانه گشته ساکنان را از نظر احتمال گرفتاری به این بیماری تشخیص می کنند.
اون روزه هیچ کفر اموش کرده نمیتونم بچه من چیدن شما چیدن اکا من چیدن بچه اکا من چیدن سوپر اموش دیم.
سلسله گزارش های ویژه رادیو آزادی را که به روز وحدت بخشیده شدند و جنگ و صلح تاجیکان قصه میکنند در شکل مفصل در سامونه آزادی www.azadi.org و کانال ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. نزدیکان یک زن توجیکی محکوم شده به اعدام در چین امید دارند سازشی که هفته‌های نزدیک به حکم اجرا می‌دراید حیات او را حفظ خواهد کرد و او مهلت حبسش را در تاجیکستان می‌گذراند. همکاران ما اسکندر فیروز و فرزان محمدی به عیادت خانواده این زن محبوس رفتند.
حاجی‌ما غلاموی 80 ساله مادری خیرنیسا غلامعلی و که در چین برای قاچاق مواد مخدر به حکم ابد محکوم شده است از امضای سند نهایی حکومت‌های تاجیکستان و چین که تبدیل محکوم شده ها را امکان پذیر می‌کند خیلی خوشحال است و امید دارد بعد 6 سال جدایی دخترش را ببیند.
امی خواهش میکنم که می با دختر ما رمیس پرزیدنت مون رمیس چیز کنه یاردم کنه رمیس بیاره که ما ببینم روی ما شای سلام سلام بشم روی دختر من ندیدم دستم نمیرسا تلفون قطی گاو زدیم.
چی میگو دخترتون؟
ایچ گیره میکنه گیره میگه یا نمو یا او خیلی کدوم میگه امی رهی بعد رفتم قطی کدوم میگه و امی کور رفتم میگه.
خانم غلامه که در شرایط بدی اجتماعی زندگی میکند میگوید دخترش بعد از محکوم شدن شوهرش در ارومچی مشغول تجارت بود. با مشورت یک دوگانه‌اش خواسته است مواد مخدر را به این شهر انتقال دهد. فرزندان و پیوندان خیرنیسا نمی‌توانند با مشکلی اقتصادی به دیداربینی او روند. 3 سال پیش ابرونیسا غلامه با کمک برادرانش به عیادت خواهرش رفت و 45 دقیقه صحبت کرد.
دو زنگای تای کشش گرفتگی بودن پیش من آوردن من تماما گپ زدگی نه فقط گریه کردم 45 منت ما گپ زدگی نیستیم فقط باز زور خوابیدم فقط چی خیلی گفتم تموم فقط راه نگشت کشولک کردن ای تای کشش آوردن راه گشتن نمیتونم.
از آن پیش شوهری خیرنیسا عبدالرحیم غلامعلیف را با جنایت دیگر زندانی کردند ولی قرار است او سال 2018 آزاد شود.
وای میدونی مود نقل کردن که وای تماماً سود نکرده گیان همی فامیلیش که فامیلی اوتام کرده بود غلام علیف همی سود نکرده بودن در سیزوش نوندنش وایش سرکش موندنش اوژه وای نه سود کرده گیان نه وای مثل ادوکات وارده گیان هیچ کار نکرده گیان وای فقط همی بوداش نونده گیان تماماً سرکش هم نمیدونی وای تو چی نشه بعد فهمیدیم که وای سرکی بسیار دوده گی بودیانو چما
روزی 19 ایون وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که سند نهایی تبدیل محکوم شده ها میان دوشنبه و پکین از جانب سفیر تاجیکستان در چین پرویز دولتزاده و معاون وزیر کارهای خارجه چین لیو جنمین امضا گردید. این سازشنامه 13 سپتامبر سال 2014 در شهر دوشنبه به امضا رسیده سال 2015 از جانب پارلمان تصدیق شد. سازشنامه پرداخت خراجات انتقال محبوسان را به وطن از حساب خود آنها و یا خویشاوندانشان پیش بینی میکند. در همین حال شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک گفت که اگر خیرالنسا غلام علی و به تاجیکستان استرداد شود احتمال وجود دارد که دادگاه های تاجیکستان حکم این شهروند را بازبینی کند.
اگر فرض کردیم برای صادر شدن همین گونه جنایت در چین حد این عمرباد زندانی شدن باشد ولی در تاجیکستان این نمود جزا پیش بینی نشده باشد یا حکم قتل بدون شک حد تطبیق می شود در مورد شهروندان که آن را کدکس جنایتی تاجیکستان پیش بینی نموده است.
4 شهروند تاجیکستان در چین حکم قتل گرفتند ولی اکنون امکان دارد از مرگ نجات یابند.
کمال نورعلیف معاون پیشین وزیر خواجگی آب و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان در پی یک صدمه نقلیاتی در راه میان نورک و دنغره درگذشت. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که نورعلیف در نویای دنغره به خاک سپرده خواهد شد. کمال نورعلیف 2 سال پیش اکادمی بین‌المللی انجینری انتخاب شده تا سال 2009 معاون وزیر خواجگی آب تاجیکستان بود. پسرش جمالدین نورعلیف که با دختر پرزیدنت تاجیکستان آزاده رحمان ازدواج کرده است ماه مای سال 2015 معاون یکم رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. هفته روان در دوشنبه اکواپارک بزرگ به طور آزمایشی کار خود را آغاز نمود. ساختمان این پارک آبی 13 سال دوام کرده بیش از 7 میلیون دلار خرج داشت. در روز بازگشایی این مجمع فراغتی در انتظار چند جوان خوشتالی از حوض بزرگ شناوری و واسطه های دلخوشی آن استفاده کردند.
اکبر و دوستانش تصادفاً از نزد اکواپارک می‌گذشتند و دروازه باز را دیده وارد آن شدند. وقتی آنها اومد کرد امروز این مکان تفریح رایگان به خواهشمندان خدمت می‌رساند. بعداً در آن برای چند هفته تا آموزش دادن کارمندان، تعیین رهبر و معین کردن نرخ خدمات بسته خواهد بود.
ما اومدیم که ساختمان بود تمام شد گذشتیم. یک مدام مایم درآمدم همیشه های هوا گرم های خیلی خرسانیم که هم خیلی جایی ساز یعنی وطن ما هم بویشی
خبتونه کبت کرد و کبت استیم شگیده و در اکی چی شگید من در و تو کم کم اموزی کرده استیم که چودش ما را تکلیف کردن که بیایی ما اومده نیم در اموزی کرده استیم.
پارک آبی باید سال 2004 به استفاده داده می شد ولی شرکت ترکیه پیمانکار ساختمان از ادامه کارهای بنیادی دست کشید. مبلغ را برای انجام ساختمان این مکان تفریحی سال گذشته پیدا کردند. مسئولیت ساختمان اکواپارک چندین سال بیکار خوابیده را یک شرکت ایتالیایی به عهده گرفت. در شهرداری میگویند به خاطر رعایت شدن همه معیارهای جهانی وابسته به بی‌خطری اولویت را برای بنیاد اکواپارک به شرکت خارجی دادند. در دوشنبه یک اکواپارک دیگر خصوصی نیز کار میکند، اما پارک آبی نو بزرگتر از در اینجا اتراکسیون های آبی نصب شدند که در تفریحگاه های دیگر تاجیکستان دیده نمیشوند.
تریتور اکواپارک ما در این حال دو گفتر میباشد و هفت گرکوی کلون جایگیش دارند در اینجا از جمله قسم زیاد این را زون کودکان تشکیل میدهد و هر روز تقریبا تا 1000 آدم را قبول کرده میتوانند.
در شهرداری امیدوارند که از حساب اهالی 1 میلیون نفری پایتخت خرج اکواپارک را به زودی برآورده کرده یک پارک آبی دیگر بنیاد میکنند.
برنامه ما انجام یافت. تشکر و خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دسته سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
حبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رهبران اتحاد اروپا با برنامه‌ای که در آن بیرون رفت بریتانیا از اتحاد یا برگزیت در صف اول قرار دارد برای نشست دو روزه در بروسل جمع شدند. انتظار می‌رود که نخست وزیر بریتانیا تریزا می به شهروندان اتحاد اروپا سازشنامه حق اقامت و کار را پیشنهاد کند. بریتانیا در حال می‌خواهد از اتحاد اروپا خارج شود که بعضی از رهبران اروپا از پیشرفت آن صحبت می‌کنند. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا با روز 22 ایون در بروسل به خبرنگاران گفت که پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای اتحاد او را خوشبین کرده است. او افزود:
من تا حال هیچگاه به این اندازه اطمینان قوی نداشتم که همه چیز به سمت بهبودی حرکت دارد. خوشبینی ما البته باید احتیاطکارانه باشد، اما ما برای صحبت در این موضوعها بهانه خوب داریم. این پیش از همه رشد اقتصادی هر یک کشور عضو اتحاد اروپا است. کاهش بیکاری و تامین تعداد نظررس آدمان با جای کار حتی به سطح رکوردی رسید. سازش مالی با یونان، جهش روحیه اروپاگرایی در هفته های گذشته که پایگاه های نظرسنجی گزارش دادند. شکست شریکان ضد اروپایی و پیروزی سیاستمدارانی که 10% از اتحاد اروپا پشتیبانی میکنند، از بلغارستان تا آستریا تا هلند و البته فرانسه.
در پس منظر چند حمله تروریستی در بلژیک، لندن و فرانسه، مسئله امنیت در مرکز توجه سمیت بروسل خواهد بود. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان تتمیچی یماموتو میگوید که اوضاع در این کشور شدیداً بی ثبات شده است. یماموتو که به ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان رهبری میکند، روز 21 ایون در جلسه شورای امنیت این سازمان گفت افزایش حمله های مرگبار در سراسر این کشور از مرحله شکننده پیشارو گواهی می‌دهد. سازمان ملل متحد مناطق شمال و جنوبی افغانستان را از منطقه های خطربار عنوان کرده است. جنگجویان طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی در این اواخر یک قطار حمله ها را در سراسر افغانستان انجام دادند که صدها نفر را کشته و زخمی کردند. با ظهور محمد بن سلمان پسر شاه عربستان سعودی همچون شاهزاده ولیعهد، تشنج بین ایران و عربستان سعودی که مدت هاست ادامه دارد باز هم افزون تر خواهد شد. تحلیلگران روز 21 ایون بعد ولیعهد اعلان شدن پسر شاه سعودی همین نظر را ابراز داشتند. شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان ماه گذشته در صحبت تلویزیونی گفته بود خواهشمند رشد روابط با تهران نیست و ایران را به تلاش تحت نظارت گرفتن جهان اسلام و گسترش تعلیمات شیعه متهم کرد. اظهارات ولیعهد سعودی نگرانی‌های را به بار آورد و به آتش شبهه و گمان که عمل‌های اخیر تروریستی در تهران را سعودی تشکیل کرده است روغن ریخت. تلویزیون دولتی ایران روز 21 ایون اعلان محمد بن سلمان را همچون شاهزاده ولیعهد تبدلات نرم عنوان کرد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله برادر شهری دوشنبه و تاشکند را بررسی دارند. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی حکومت شهر دوشنبه روز 22 ایون بر رادیو آزادی گفت که این مسئله روز چهارشنبه در صحبت رستم امام‌علی شهردار پایتخت و معاون نخست وزیر ازبکستان اولوغبیگ روزاقلوف مطرح شده است. دو طرف اینچنین درباره تأسیس خانه سودا در شهرهای دوشنبه و تاشکند و همچنین راه اندازی سفرهای سیاحی میان شهرهای دو کشور صحبت نمودند. در ساحل میمزن فرانسه موج اقیانوس اتلانتیک حدوداً 2 تن کوکائین را به ساحل پرتافت. در چارچوب تحقیقات قضیه 11 نفر با شمول شهروند آلمان بازداشت شد. مطبوعات فرانسه روز 21 ایون نوشت که قاچاقبران مواد مخدر را در 2 قایق موتوری انتقال می‌دادند و قایق‌ها در نزدیکی ساحل میمزن به فلاکت دچار شدند. در مجموع 18 خلطه کوکائین یافت شد که هر کدام 100 کیلو وزن داشت. و روزا اتومبایو و رئیس جمهوری سابق قرغیزستان در مرافعه اومربک تکبایف رهبر حزب مخالف آتامکان به حیث شاهد حاضر شد و خطاب به دادرس پرونده گفت که این روزها هم میگذرند، هر دو طرف را بشنوید و قرار عادلانه صادر کنید. اومربک تکبایف برای گویا گرفتن پاره در قضیه شرکت میگاکام متهم است و آخر ماه فوریه امسال بازداشت و به حبس گرفته شد، اما تمام اتهام را رد کرده است.
گزارشگری ویژه سازمان ملل شبه رفتار حکومت تاجیکستان با خبرنگاران و دیگراندشون را به شدت تنقید کرد و توصیه داد که برخوردش را دیگر کند. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. دیوید کی گزارشگری ویژه سازمان ملل برای آزادی بیان و اندیشه گفته است شبه که حکومت تاجیکستان برای تامین ثبات و جلوگیری از ناامنی پیش گرفته است نتیجه برعکس می دهد. گزارش او در شورای حقوق بشری سازمان ملل هفته گذشته بررسی شد و روزی 20 اون آن را نشر کردند. دیوید کی که سال 2016 در تاجیکستان بود در گزارش خاص در این باره گفته است حکومت با سرکوب مطبوعات مستقل، محدود کردن دسترسی به اطلاعات و تنگ کردن فضا برای فعالیت جامعه مدنی و عقیده های دموکراتی مخالف تمرکز کرده است که بر ضرر خود هدف های حکومت یعنی تامین ثبات و امنیت در تاجیکستان است. در گزارش دیوید کی که در جلسه شورای حقوق انسان در سازمان ملل بررسی شد آمده است، تاجیکستان با یک فضای امنیتی جدی و به نوع غیر مقرری روبرو است. از یک طرف افغانستان نارام با مرز طولانیش، از طرف دیگر افزایش افراط‌گرایی منطقوی با سر بالا کردن گروهی به نام دولت اسلامی خطرها به امنیت تاجیکستان را زیاد کردند. در این حالت با گفته دیوید کی تمرکز بی‌حد حکومت با سرکوب خشونت‌آمیز دیگراندشان، محدود کردن آزادی بیان و دیگر حقوق انسان خطرهای موجود به امنیت تاجیکستان و نظم و ترتیب در کشور را بیشتر می‌کند. دیوید کی ضمن معرفی گزارشش در شورای حقوق بشری سازمان ملل گفت
I found significant intimidation of the media such that
من دریافتم که با مطبوعات و خبرنگارانی که درباره مسائل جامعه می‌نویسند تهدید می‌کنند. حکومت سانسور کردن اینترنت را هم از جمله بستن وبسایت‌ها را تصدیق کرد. عین زمان من فهمیدم که تمام شبکه‌های مخابراتی نظارت می‌شوند که این همه شهروندان را در خطر می‌گذارد.
Putting at risk all citizens of Tajikistan.
دیوید کی در گزارشش از مقامات خواسته است تهدید و ترسانیدن خبرنگاران را بس کنند و اجازه بدهند که خبرنگاران تاجیک به ممانعت و آزادانه فعالیت کنند. در گزارش آمده است که دیوید کی هنگام سفرش به تاجیکستان گزارش‌های گرفته است که به خبرنگاران تهدید کردند در صورت نوشتن مقاله‌های انتقادی آنها را با بهانه‌های تقلب مالی، جنایتکاری متشکلانه و افراط‌گرایی به جوابگری می‌کشند. بعضی از محرران را هم مجبور کردند که خبرنگارانی را که مقاله‌های انتقادی می‌نویسند از کار بیرانند. در گزارش دیوید کی حکومت تاجیکستان همچنین برای ممنوع کردن حزب نهضت اسلامی تنقید شده است. حزب مذکور سال 2015 بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان بستند. حکومت گفت حزب نهضت یکی از طرح‌ریزان این آشوب بود که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته شدند. عملکرد حکومت نسبت به وکیلان دفاع بزرگمهر یاروف، نوردین محکموف، شهرت قدرتوف نیز سخت تنقید شده است که حالا هر سه در زندان هستند. دیوید کی از حکومت تاجیکستان خواسته است تمام زندانیان سیاسی و وکیلان دفاع را آزاد کنند. با گفته دیوید کی ضمن ملاقات با نمایندگان حکومت آنها خطر گروهی به نام دولت اسلامی برای تاجیکستان را به خصوص تاکید کرده گفتند چارهایی که می‌اندیشند برای پیشگیری از افراط‌گرایی اسلامی است. اما دیوید کی در جلسه شورای حقوق بشری سازمان ملل گفت با چنین شیوه و محدود کردن آزادی بیان پیش توندگرایی را گرفتن نمی‌شود، بلکه چنین رفتار سبب افراطی شدن بعضی از گروه‌ها و رهبرانشان می‌شود. جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در مؤسسه سازمان ملل در ژنو گزارش دیوید کی را یک طرفه و بی اساس خواند. او ضمن سخنرانی در جلسه شورای حقوق بشری سازمان ملل گفت دیوید کی قانونگذاری کشور و تدبیرهای تاجیکستان برای مبارزه با تروریسم را به عنابت نگرفته است و گفت که این گزارش یک طرفه و غیر ابیکتیوی است. با گفته او دیوید کی فقط معلومات سازمانهای غیر حکومتی را به عنابت گرفته، نظر حکومت را به عنابت نگرفته است. دیوید کی سال 2016 با دعوت حکومت تاجیکستان برای ارزیابی آزادی بیان به کشور رفت و با نمایندگان حکومت و سازمان‌های غیر حکومتی گفتگو داشت. نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بر اثری ترکی در نزد بنای یک بانک در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان 34 نفر جان باخته و بیش از 58 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات این حادثه را من محمد و فارزازاده ارائه می کنم. عمر زواک سخنگوی رئیس ولایت هلمند بر رادیوی آزادی گفت که ترکش انتحاری پیش از ظهر پنجشنبه 22 ایون زمانی رخ داد که سربازان برای دریافت ماهانه خود در آستانه ایدی فیتر در نزد شعبه نوی کابل بانک صف کشیده بودند. حاجی مولادا توبگر، یک مسئول اداره تندرستی در هلمند گفت که بعد از حمله به بیمارستان شهری 25 جسد و همچنین 60 زخمی انتقال داده شده است. در میان قربانیان افراد غیر نظامی، کارمندان شعبه کابل بانک و شماری از نیروهای امنیتی نیز هستند. یک منبع دیگری امنیتی گفته است که احتمالاً آمار کشته شده ها افزایش یابد، زیرا وضعیت شماری از زخمیان این حادثه چندان خوب نیست. و گفته محمد کریم اتل، عضو شورای ولایتی هلمند، ترکی در پی تیراندازی در بانک صورت گرفته است. یک کارمند دولتی با نام بهادرخان که شاهد ترکیش بود به خبرگزاری ریتز گفته است:
من اینجا برای گرفتن معاشم آمده بودم. انتظار معاشگیری بودم که به ناگاه ترکیش رخ داد. حدود 30 نفر کشته یا زخمی شد. ماشین یوری تعجیلی زخمی ها و جسد کشته شده ها را به بیمارستان انتقال داد. ما حیرانیم که چرا آدمان در این ماه مقدس کشته می شوند.
تا به حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان و گروه دولت اسلامی بانک های را که سربازان و کارمندان دولتی معاش خود را از آنجا دریافت میکردند هدف قرار داده بودند. از جمله ماه گذشته در یک حمله به بانک در شهر گرده در شرق افغانستان 3 نفر کشته و شمار مجروح شده بودند. هلمند یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان به شمار می‌رود و گروه طالبان 80% قلمرو این ولایت را در اختیار دارند. حمله لشکرگاه در حال رخ داد که اخیراً سازمان ملل متحد و وزارت دفاع آمریکا از وخیم شدن وضع در افغانستان هشدار دادند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 21 ایون با نشر یک گزارش گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز بی‌ثبات است. با گفته سازمان ملل متحد، حمله های خونین چند ماهی اخیر از جمله در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل که باعث قتل بیش از 150 نفر شد و چند حمله خونبار دیگر دلیل ناامنی های رو به افزایش در افغانستان می باشد. طبق گزارش سازمان ملل متحد، از 1 مارس تا 31 می سال جاری 6252 حادثه و رخدادهای امنیتی صورت گرفته است که نظر به همین دوره سال گذشته 2% زیاد می باشد. وضع در منطقه های شرقی و جنوبی افغانستان باز هم خطرناکتر می باشد و در اینجا ناامنی ها نظر به همین دوره سال گذشته 22% افزایش یافته است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا هشدار داده است که افغانستان به خشونت های مسلحانه افزاینده روبرو می باشد. در این گزارش گفته می شود که حکومت افغانستان تنها کنترل کابل، بیشتر مرکزهای اهالی نشین، شاهراهای کلیدی، مرکزهای ولایت ها و بیشتر مرکزهای ناحیه ها را در اختیار دارد. بر پایه این گزارش طالبان برای مرکز ناحیه ها رقابت می کنند، مرکز ولایت ها را تهدید می نمایند و به طور موقت در برخی مناطق نظیر کندوز و هلمند راه های ارتباطی را صاحبی می نمایند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است کاغذهای قیمتناک دولتی را با مبلغ حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی در بازارهای بین‌المللی مالیوی به فروش برآورد. مسئولان وزارت مالی تاجیکستان دلیل این اقدام دولت تاجیکستان را به جلب سرمایه خارجی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون ربط دادند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان روز 21 ایون به هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان گفت، برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی تجربه نخستین این کشور محسوب می‌شود و به گفته وی هدف از این اقدام دولتی تاجیکستان جلب سرمایه توسط بازارهای بین‌المللی مالیوی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون حساب می‌یابد. در مرحله اول به مقداری 500 میلیون دلار کاغذهای قیمتناک یا یورو‌باند به بازارهای بین‌المللی مالیوی پیشنهاد می‌شود. قرار است این کاغذهای قیمتناک در بازارهای مالی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در چارچوب قانون‌گذاری این کشور به فروش برآید. جمشید نورمحمدیان گفت
در اساس خود قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش‌بینی می‌شود که برای آنکه ما همین وام‌برگ‌های بروریم اینچنین جلب اشتراکچیان کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندررایتر اگنتی‌های بقدرگیرنده جلب نمود. اینچنین جهت پیشگیری خوف‌های حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده است.
شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان اقدام دولتی تاجیکستان را در موردی به بازارهای بین‌المللی مالیوی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی را در شرایط حاضر یک اقدام مهم و ضروری خواند. شریف رحیم‌زاده گفت
مقصد جلب مبلغ‌های سرمایه و مبلغ‌گذاری ساختمان منبعه نیروگاه برقی آبی راغون است و این روند خوب است وقتی که ما خود مبلغ‌های کافی نداریم برای ساختمان راغون و باید که نه تنها حکومت بلکه شرکت‌های خصوصی هم به این بازار برآیند و استفاده.
برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون تقریبا 4 میلیارد دلاری آمریکایی لازم است. بنا به اطلاع وزارت مالی تاجیکستان از طریق فروش سهمیه‌های این نیروگاه با مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمان در این طرح در سال جاری از بودجه تاجیکستان حدود 2 میلیارد سومان جدا شده است. ولی به گفته مسئولان دولت تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون با مبلغ‌های بیشتر و سرمایه خارجی نیاز وجود دارد. با بازار بین‌المللی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به این نیروگاه عنوان شده است. به هنگام بررسی و قبول پیشنهاد دولت تاجیکستان در موردی با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان وکیلان موضوع خطر یا ریسک این اقدام دولت و حتی امکان بانکرات یا ورشکسته شدن را مطرح کردند. شریف رحیم‌زاده وجود خطر یا ریسک را در تدبیر حکومت برای جلب سرمایه خارجی اعتراف کرد و گفت ممکن است در پرداخت فایده و پول کاغذهای قیمتناک با مشتریان مشکل پیش آید. ما دیگر علاج نداریم، ما باید نیروگاه راغون را سازیم، گفته. اما اقتصاددانهای مستقل تاجیکستان میگویند با توجه به آنکه تاجیکستان در بازارهای جهانی مالی شناخته شده نیست، گمان است که کاغذهای قیمتناک این کشور مشتری زیاد پیدا کند. اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمروف میگوید
در بورس سکتور خصوصی هم بازی میکند، توصیه آنها را فروخته تواند، اما توصیه آنها فروخته نمیتواند در اون که خرد چون عبدگرس ها را و درباره خود دولت تاجیکستان و درباره اون که دولت تاجیکستان اقتداره مالیوی خود را نسبت به قرضهای گرفته شده چطور اجرا میکند اول آن را فهمیده قرار قبول میکنند.
حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایولی سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلینی ایمپرلجیلا سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1.95 میلیارد دلار حساب شده است.
مسافرم در شهر عشق رهی منزل نمیدانم، دلم از پشت تو رفته است مکان دل نمیدانم. مسافرم در شهر عشق رهی منزل نمیدانم، دلم از پشت تو رفته است مکان دل نمیدانم. مرا
بیشکست نهی پیمان مسافرم در شهر عشق رهی منزل نمیدانم دلم از پشت تو رفته است مقام دل نمیدانم مسافرم در شهر عشق رهی منزل نمیدانم دلم از پشت تو رفته است مقام دل نمیدانم
روان در شهر دوشنبه در نشست اعضای حکومت و صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان تاکید شد که در یک سال اخیر میزان گردش مال و کالا میان دو کشور به مراتب افزایش یافته است. اما در عین زمان هنوز مانعهای به مثل روادید به داد و گرفت بیشتر خلل میرساند. تلاش حکومت ازبکستان برای برقرار کردن روابط اقتصادی با همسایه کشورها و مسئله های بیشتر از این را من شهلای گلخواجه با سراجین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی در میان گذاشتم.
خب امروز در دوشنبه نشستی صاحب کرونه تاجیکستان و ازبکستان ادامه دارد و در دوران حکمرانی شوکت میرزیویف ازبکستان تلاش دارد که رابطه های کنده شده اقتصادی را میان کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان برقرار کند و تاجیکستان هم در نوبت خود بنابر منفعت های سیاسی همه گونه شرط و شرایط ازبکستان را میپذیرد هرچند گاهی به ضرر استحصال کنندگان داخلی نیز هست. از نگاه شما این گونه مناسبت ها تا کدام اندازه دیر دوام میکند و به منفعت هر دو کشور است؟
به نظر من این روابط بر دوام خواهد بود چون شوکت میرزیایف سیاست بسیار پراگماتیک را انتخاب کرد. فرق او از اسلام کریموف این است که منافع سیاسی خود را به پیش نمیگذارد، برعکس او کوشش میکند که ازبکستان از نگاه اقتصادی پیش برود.
خب به هر صورت چون بیش از 20 سال روابط کنده بود و معلوم است که برقرار کردن آنها کاری آسان نیست و یک مثال روشن این گیم راه‌اندازی خط سیر تاجیکستان و ازبکستان بود که از نگاه ما خواهشمندان رفت و آمد حالا اونقدر زیاد نیستند. فکر میکرد مشکل در چی هست و چگونه میتوان این مشکلی ها را حل کرد؟
یعنی استراتژی را درست باید انتخاب کنند. مثلا البته روابط هواپیما ها را آغاز کردند ولی این بین تاشکند و دوشنبه شد، نه بین تاشکند و سمرقند یا بخارا که در اونجا مردم تاجیک زبان فارس زبان ها زیاد هستند، بلکه با تاشکند روابط را درست کردند که این البته از نگاه اقتصادی درست نبود به نظر من. یعنی البته پیشروی می شود، روابط این دو کشور خوب می شود، حتی در آینده امکان است مثلا روادید را ویزا را لغو کنم.
یعنی فکر میکنید بهتر میشود؟ خیلی
بهتر میشود البته.
اما یک سوال دیگر، مثلا اسلام کریموف یکی از مخالفان سرسخت بنیادین نیروگاه آبی راغون بود و حتی میگفت که تا زمان من زنده هستم نمیگذارم که این نیروگاه بنیاد شود. اما حالا در این زمینه چی دیگرگونی رو میشود انتظار بود؟ آیا یگان نرمیش وجود دارد؟
نرمی نمیتونیم بگویم که نرمی است، ولی از یک جهت این پیشرفت است که ازبکستان تا هنوز چیزی نگفته، این هم پیشرفت است.
تشکر برای صحبت و برای اینکه حاضر شد به سوال ما پاسخ بگید. خاطرسان میشیم که در صحبت با ما قرار داشتند سیروجین اسلام، همکاری ما از بخش ازبکی رادیو آزادی.
هرقدر که ما زمان جنگ دور می رویم و همون اندازه همه چیز عادی تر می شود.
وقت هیچ یک سیاستمدار مخالف مردم رفتار نمی تواند.
از یک طرف خوب شد، مردم هم خیلی آروم شدن، لیکن از طرف دیگر یک قطعی هم شاید که به منفعت مردم نیست.
تحلیل و گزارش، مصاحبه و خاطره ها بخشیده به روزی وحدت، تقدیم از رادیوی آزادی.
تیرهای خالی توپخانه زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیش از 20 سال باز در دهه قواقی ناحیه شمسیدین شاهین شروعابات سابق هم مرز با افغانستان نقش اسباب روزگار را می بازند. مردم از گلزه توپها که فلزات مستحکم دارند برای خود ظرف چای جوشانی، بخاری و حتی کاسه خمیر ساختند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. قواق از نقطه های داغ جنگ شهروندی بود و پاسگاه مرزی روس ها که در چند کیلومتری دهه قرار داشت پیوسته از آن سوی مرز گلوله باران می شد. در دهه قواق بیش از 100 خانوادگی زندگی می کنند و جنگ که آنها را فقیر و نادار کرده بود از تیردان ها برای خود اسباب روزگار ساختند و تا حال آنها را به کار می برند. گلزه های خالی تیر از جنگ 210 سال پیش تاجیکستان باقی ماندند. سالهای 1993 ساکنان بعدی هر نبرد نیروهای حکومت و مخالفینش تیرهای خالی را از صحرا جمع میکردند. دولت ما عبدالله و ساکنی 66 ساله دهه قواق 23 سال باز با چای جوشه که از تیردان توپخانه ساخته شده است آب میجوشاند. او روزی 22 ایون گفت جنگ دهشت است.
خیلی می ترسیدیم و می لرزیدیم و خیلی بخوی مونو بخوال می گرتیم و دلپری می دودیم که خیلی قفو مونو مثال بودم بودیم و نگاه بین مون میکنن.
دولت ما عبدالله و می گوید این تیردان ها که 20 سال پیش با صدای وحشتناک دهه را تکان می دودند آثار جنگ شهروندی هستند و در خانه اکثر ساکنان قواق وجود دارند. او گفت
خیلی با دسمانه می رسیم مثال با خریدن چوبا می رفتن مثال عقل مون. میراسی رفت مایمو دارو اینمی کوی تیرو آوردیم و چیزشون کدیم.
سفر رحمتوفی 54 ساله آموزگاری مکتبی دهه قواق است. او سال 1993 رو خوب دریاد دارد. او میگوید پس از آرام شدنی وز مردم از جنگل و غارها گلزه ها رو جمع آوردند. رحمتوف گفت
گلزه های به ایسال خیلی چندین بارون ها تیر زند اما غارها و دیه ها و همون ناوچه اما در اینها پر یعنی خیلی چیزا بود اما همین چیزا را میتوند رفته کشوندین آوردین همین جا خیلی بودیم یک اون کرده کن میدن و تا گلزه ها بردیم.
اسلام خان اشروفی 76 ساله خوب یاد دارد که مردم شروعابادی پیشین در کدام وضعیت برای ساختن اسباب روزگار از گلزه پوشکا به او مراجعت میکردند. وای گفت
همه راو محکم بود رای کلوم مطیل نبت میکرد مطیل نبت همی گیرزه را میوردن برای پاکه برای اسکرهای برای چی چوچی برای خود چون یکون تیگون تا میوردن ما چی میکردن صبح نگه میدون.
با این حال مردم میگویند همین ظرفا نشان میدهند که میتوان اسلحه را نه فقط برای کشتن بلکه برای زندگی هم استفاده کرد. مخالفین مسلح در حدود ناحیه شمسدین شاهین حاضره شروعابات سابق تا آخر سال 1993 با مرزبانان درگیری های علاهیده داشتند و تلاش وارد شدن به شهر کلاب را میکردند. پس از آنکه در 13 میونی سال 1993 این گروه به دیدبانگاه 12 حمله کردند، عملیات روس ها جدی‌تر شد و آخری سال آنها را پر از حدود شروعابات به افغانستان به عقب زدند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می‌خواهید؟ پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.ozodi.org
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. تاجیکستان در ردبندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را یک زینه بالا کرد و در بین 211 کشور با 205 امتیاز در جایگاه 137 قرار گرفته است. برزیلیا در این فهرست در جای اول است، ارجنتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 کشوری آسیا مقام 24 را کسب کرده است. در آسیا ایران در جای اول، کره جنوبی در جای دوم و ژاپن در جای سوم قرار دارند. از بین کشورهای پس از شوروی زینه‌های بلند را در ردبندی فیفا اوکراین، ازبکستان و روسیه به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین این کشورها تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است. بر اساس قرعه‌کشی که در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزی دایر شد، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در گروه B با تیم‌های منتخب عمان، سوریه، ترکمنستان و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله در این گروه از 16 تا 24 سپتامبر سال روان در تاجیکستان دایر می شود. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه B با تیم های منتخب ازبکستان، بنگلادش، شریلانکا و مالدیو رقابت می کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 بین دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله در این گروه از 31 اکتبر تا 8 نوامبر سال روان در تاجیکستان برگزار خواهد شد. دسته دی سی اینوستی دوشنبه قهرمان فعلی فوتزال تاجیکستان از روی نتایج قرعه‌کشی مسابقه قهرمانی باشگاه‌های فوتزال آسیا به گروه B شامل گردید. رقیبان قهرمان تاجیکستان فینالیست مسابقه پارسال دسته نفیت الوسط عراق، اینچنین تیمی و موس محترم اندونزیا و قهرمان قطر الریان می باشند. مسابقه قهرمانی باشگاه فوتزال آسیا 2017 از 20 تا 30 ایول در شهر هوشیمین برگزار می شود. دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک در شهر حل آلمان گرز را به دوری 77 متر و 11 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره مکافاتانیده شد. این اولین مسابقه است که او پس از پیروزی در بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا شرکت کرده است. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مسابقه برایش یک نو سنجش بود پیش از شرکت در مسابقه قهرمانی جهان. وی افزود:
بعد المپیاد من دو ماه مشق نکردم. موسم بسیار هم وزنین بود. ماه آوگوست مسابقه قهرمانی جهان در لندن برگزار می شود. من تاجیکستان را نمایندگی می کنم. کوشش می کنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق می شوم.
دلشاد نظرف در آینه ورزشی به دنیا آمده است. در نورسی به تنیس، بسکتبال و فوتبال توجه داشت. زمانی که همسایش دلشاد را با گرز اندازی آشنا ساخت و این نوعی دشواری ورزش را انتخاب کرد.
زمانی جنگ شهروندی بود. دوشنبه نوتینج، 10 ساله بودم. در دوشنبه نقلیات جمعیتی کار نمی کرد. تمرینگاه از خونه همون دور بود. من تا جای مشق 7 کیلومتر و باز تا خونه 7 کیلومتری دیگر پیاده می گشتم. ولی خورسندم که رو هفتاده نشدم و برای عملی گشتن مقصد خود به مرر رسیدم.
روح به قلم روی شهرت برای دلشاد هموار نبود. او در سه المپیاد اشتراک کرد تا در چهارم غالب آید. شکست گاه و نومیدش می کرد، اما برای مقابلیت با آن متکایی با اعتماد داشت.
من آماده بودم که از بحر ورزش گذشته یگان درآمد ایلوگی یابم. ولی مادرم اصرار کرد که من ورزش را ترک نکنم.
پسری بزرگی دلشاد نظرف دلیری 14 ساله با روحی پدر نرفت و با موسیقی ذوق دارد و میخواهد به مثل همنامش آوازخوان معروف دلیر نظرف مشهور شود.
من بارها در مصاحبه با خبرنگاران گفتم که پدر دموکراتی هستم. فرزندانم را در جاده پیش گرفتهشان در حیات دستگیری میکنم. انسان باید آن چیزی را که دوست میدارد به آن مشغول شود. فرزندان من موسیقی را انتخاب کردند. در گیمنازیه تحصیل میکنند. با ورزش هستند، در خانه مشغول میشوند، خود را آب و تاب میدهند. من با آنها امکان انتخاب کسب را دادم. مجبور نمیکنم که با ورزش به طور حرفه‌ای مشغول شوند. ورزش، به خصوص ورزش حرفه‌ای، خیلی مشکل است. برای موفق شدن زحمت زیاد را طلب میکنند. من نیم سال آیلم را نمیبینم.
دلشاد نظرف برای دست آوردی بزرگی ورزشی در بازی های اولمپی ریو دی ژانیرو با مکافات دولتی اردن شرف درجه یک، جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 300 هزار سومانی و با منزل دو حجرگی در مرکز شهر دوشنبه قدردانی شده است. دلشاد مرتبه ورزشیش را ادامه می دهد.
مرا شهرت به خود نکرده است. این ضعف آن ورزشگران آدمانی برجسته می باشد که نتیجه نهاییش خوب نیست. من از این بیماری دورم. یک چیز خوشایند است که مرا در کوچه می شناسند، حرمت می کنند، با من عکس می گیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. سالهای اخیر از جانب حکومت تاجیکستان جهت رشد ورزش در کشور تدبیرهای سودبخش اندیشیده می شوند. در مدت 5-6 سال اخیر از جانب وزارت و اداره ها، مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی، تشکیلات و مؤسسه ها و صاحبکاران وطنی در شهر و نواحی جمهوری قریب 2,500 تالار و میدانچه های ورزشی با مبلغ عمومی بیش از 250 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شدند. اینچنین صدها انشاءات موجوده ورزشی ترمیم و تجدید گردیدند. در برابر مهیا نمودن زمینه های معیاری و حقوقی وابسته به رشد ساحه ورزش، یک سلسله قرارها و برنامه های حکومتی نیز قبول شدند. در این موضوع صحبت داریم با مهمون برنامه امون، کارشناس ساحه، نامزد علم های پیداگوگی عبدالرحیم شادیف. در رابطه با اون که وضع امروزه ورزش در کشور رو به بهبودی می آورد، پیش می رود، ولی در برابر این مسائل حل طلب مشکلات خیلی زیاد است. آقای شادیف، راه حل مسئله و بهبودی ساحه ورزش را شما همچون یک نفر کارشناس در چی میبینید؟
من گریم اگر در ساحه ما مشکلات بی نهایت بسیار است و یکی از مشکلات ها به فکر من در آن میبینم که اگر در مقایسه با دیگر وزارت و کارخانه ها بینیم، اگر که مقدار کارمندان همون وزارت ها 150 نفر از وی هم زیاد هستند، در ساختار کمیته ورزش همگی خطا نکنم 4-5 نفری هست که به واسطه به مسئله های انکشاف ورزش و نمادهای دیگری تربیت جسمانی مشغولند. من فکر میکنم که برای تامین نمودن رشد ساحه باید که کمیته ورزش با متخصصان بلند اختصاص، کارشناسان باید که پرقوت کرده شوند، متخصصان جمع کرده، سمت های الهیده انکشاف همین ساحه مهم رو باید که با کارشناسان الهیده متصدی کنیم که شخصان الهیده اویده هر یک سمت های همین ساحه باید که کار برن، فعالیت نشان دهند. یعنی راه حل همین مشکلات های باید که یابند.
شرکت کنندگان میدان بحث سامانه اینترنتی رادیوی آزادی از کمبود مبلغ گذاری به ورزش شکوه کردند و گفتند که باید سرمایه گذاری از بودجه زیاد شود. و به صاحب کارانی که از حساب خود به ورزش در تاجیکستان مدد می رسانند از لحاظ انداز سبکی ها داده شوند. ولی آیا ضرورت چنین سرمایه گذاری به ورزش از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان در کرده می شود؟ آیا بهبودی به نظر می رسد؟
من فکر می کنم که در حیات اجتماعی دولت ما یگان دیگر ساحه نیست که به مانند ساحه ورزش امکانیت به خود جلب نمودن اهالی داشته باشد. ما در برنامه خیر کردیم که ساحه ورزش این یک قسمی جدا نشونده سیاست اجتماعی دولت جمهوری تاجیکستان می باشد و متخصصان و عالمان بارها قید کردند که مقدار آدمانی که خواهش با مشغولیت های جسمانی مشغول شدن می خواهند از مقدار انشاءات های ورزشی به نهایت وابستگی زیش دارد. چی قدری که انشاءات های ورزشی زمانوی بسیارتر باشم همان قدر در اهالی و خصوصا در جوانان شوق و هوس مشق کردن با نمودهای مختلف ورزش یا اینکه هم تو مشغولیت های جسمانی سالم گردانی همان قدر زیاد می شود. و خوشبختانه من حاضر میتونم قید کنم که تمام متخصصان ساحه ما با یک قناعتمندی دستگیری هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف سروری دولت ما اون دقت و توجهی که نسبت به ورزش داده می شود خیر و مقدم می گویم. همه حرکت می کند که و خصوصا همه برنامه با اون روانه شده است که در اهالی ما باید که طرز حیاتی سالم رو تشکر دهیم. اهالی باید که سالم باشد و خصوصا نسل نوروز باید که سالم باشد.
بسیار متخصصان ما در کشورهای دیگر کار میکنند، از قبیل گرز انداز قهرمان بازی های المپی اندری عبدوالیف در ازبکستان، رحیم قل ملخ بیکف برنده جایزه های المپی قهرمان چندین کرته جهان در رشته بوکس در روسیه و بسیار دیگران در کشورهای دیگر فعالیت دارند. آیا امروز ضرورتی به تاجیکستان دعوت کردن آنها هست؟
تاجیکستان حاضر متخصصان خودم را با یک معاش بلندگویی می تامین کردن نمیتونن. بعضی ها مجبور میشون که دیگر جمهوری برفته کار کنن و خصوصا از نسبت همون سخنهای شما که ورزشگرای خوب داریم ما در دیگر جمهوری برآمد میکنن و خیلی خوب برآمد میکنن، این البته آبروی تاجیکستان، لیکن امکانیت وای های حاضر گشت به تاجیکستان دعوت کردن برای فعالیت نشان دادن بکنم این امکان ناپذیر است. برای چی؟ وای ها در همون جمهوری های با معاش نقص تامین شدگی، با شرایط نقص تامین شدگی و یا پر را قوه خودشان فقط برای ورزش و برای مشکونی و برای تیاری دیدی بینی صرف میکنن. لیکن به وجود اون که در جمهوری تاجیکستان حالی مشکلات و بینهایت بسیار است، به فکرم که خودی وای هایم گشت آمدن به روزی نمیشون حاضر.
یعنی در اینجا باز مسئله سری مبلغ گذاری است.
البته
اگر معاش خوب باشد، مبلغ باشد، ما می توانیم نه تنها شاگردان ورزش تاجیک را که امروز در کشورهای دیگر فعالیت دارند، بلکه باز متخصصان خارجی عالی درجه را به تاجیکستان
دعوت کردم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر.
میهمانی برنامه ما کارشناس ساحه نامزد علم های پدگوگی عبدالرحیم شادیف بود. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان میرسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
برا برا میشونم مرا بکشا جنا دری بستر را برا برا میشونم مرا بکشا جنا
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 22 میون است و سرخط بعضی از موضوع ها. عراق تخریب شدن مسجد قدیمی و مناره کجی مفصل را از سوی گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی اعلامیه شکست این جنبش عنوان داد. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به مردم کشور دستور داده است که در روزهای عید از سایه دسترخوان سرخرج خودداری کنند. و سیر به اکواپارک نوی شهر دوشنبه که هفته روان در خدمت ساکنان پایتخت قرار گرفت.
یک مدام مایم درآمدم همیشه های هوا گرم است، خیلی خرسانم که هم خیلی جای ساز یعنی وطن ما هم خوش بود.
حکومت عراق اظهار نمود که روز چهارشنبه دهشت افکنان گروه دولت اسلامی با هدف متوقف نمودن پیشرفت نیروهای ارتش عراق مسجد جامع و مناره کناری آن را از داخل ترک کنیدند. همین طریق مرکز این گروه افراطی در عراق به تصرف نیروهای دولتی گذشت. همکارمون ساجده میرزا گزارش میدهد که در سوریه هم مرکز این گروه شهر رقه در محاصره قرار دارد.
روز چهارشنبه 21 ایون عراق تخریب مسجد جامع النوری و مناره کجی الهدبا در بخش قدیمی موصل از جانب گروه تندرو دولت اسلامی را اعلامیه رسمی شکست این جنبش عنوان کرد. سال 2014 رهبر این گروه دهشت افکن ابو بکر البغدادی در همین مسجد تأسیس خلافتش را اعلان و پرچم سیاه گروه دولت اسلامی را در مناره این مسجد بیش از 800 ساله نصب کرد. نیروهای عراق در بیانیه گفتند که گروه تروریستی دیش با ترکانیدن مسجد النوری و مناره الهدبا به یک جنایت تاریخی دیگر مرتکب شد. ائتلاف بین المللی با رهبری آمریکا ادعای گروه دولت اسلامی را که میگوید مسجد النوری در پی حمله های هوایی ائتلاف خراب شده است رد کرد و گفت هیچ عملیات هوایی در فراز بخش قدیمی موصل انجام نشده است. جنرال جوزف مارتین فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف بین المللی در عراق گفت که انفجار مسجد النوری و مناره الهدبا جنایت علیه مردم موصل و تمام عراق و نمونه دیگری از فعالیت های وحشیانه گروه دولت اسلامی است. نیروهای عراق روز سه‌شنبه 20 ایون اعلام کردند که جنگیان گروه تندرو دولت اسلامی در بخش قدیمی شهر موصل در محاصره قرار دارند. ارتش عراق در تیرماه سال گذشته عملیات آزاد کردن موصل را آغاز کرد و امیدوار بود که تا آخر همین سال شهر را از داعش بازپس می‌گیرد، اما این کار به درازا کشید. در سوریه نیز نیروهای گروه تندرو دولت اسلامی در حال عقب نشینی قرار دارند و شهر رقه به اصطلاح پایتخت داعش در سوریه اکنون تحت محاصره نیروهای دموکراتی سوریه است که از سوی آمریکا حمایت می شوند.
ما مسجد جامع و محله های کنار آن را تحت نظارت گرفته به مرکز شهر نزدیک می شویم. دهشت افکنان گروه دولت اسلامی مینه های زیاد گذاشتند که به پیشرفت ما خلل می رساند.
طبق آمار گروه های خیریه حدود 850 هزار ساکن موصل از این شهر فرار کردند و اکنون در خانه های نزدیکان خود یا در اردوگاه های پناهندگان بسر می برند.
هفته روان نظامیان عراق وعده داده بودند که در روزهای عید فطر مسجد مفصل را اشغال خواهند کرد، اما آنها به این پیروزی هنوز چند روز قبل از فرا رسیدن جشن مقدس مسلمان ها دست یافتند. چون سخن از عید سعید فطر رفت، در تاجیکستان امسال بر پایه تصمیم شورای علما مسلمانان کشور عید رمضان را چهار روز بعد یعنی 26 ایون تجلیل خواهند کرد. در پیشروی این سنه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در یک اظهارات به مردم کشور دستور داده است که از تهیه دسترخوان سرخرج ایدانه خودداری کنند. قبل از این مقامات رسمی در صحبت با ساکنان در گوشه های کشور خواسته بودند که دسترخوان جشنی خود را خاکسورانه آرا داده برای خود نمایش دهی زیر بار قرض نمانند. برنامه را ادامه میدیم. در پی خروج بیماری دومانه ده ها سکینی نایه بختری ولایت خطلان بستری شدند. انگیزه خروج بیماری را پیزشکان به استعمال آب دریا ربط میدهند. باری آخر در این ولایت دو سال پیش بیماری دومانه ثبت شده بود. مقامات میگویند تابستان خطلان در مقایسه با منطقه های دیگر تاجیکستان گرمتر است و احتمال خروج بیماری ها نیز زیاد می شود. مومین احمدی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
خیلی شکر خدا نمی چی کردم شد گودک داشت گودک شد گرفتیم هم خیلی شد
در پای خروج بیماری دامنه در جماعت باختریان ناحیه باختر پنج زن و کودک بستری شدند.
کجا در میکنند؟ سر در میکنند؟ چند ساله بچه‌تون؟
با مشورت پزشکان تقریباً 70 ساکن ولایت خطلان برای سنجش احتمال گرفتاری به دامنه در بیمارخانه شهرک باختریانند.
زن اکثریت بودم که خواه نشانهاشون هست باید وقتی که ما تشخیص روی میکنیم تشخیص در توزه میبرم تشخیص در توزه میبرم از سبب که در خونه بیمارون در خونه انتیبیوتیک و دارو گرفتیان همون سبب توزه میبرم و اما وقتی که نشانهاش که هست در اکثر نشانهاش ما خواه قرار توابط کردیم.
در بیمارخانه شهرک باختریان بر رادیو آزادی گفتند مردم از استعمال آب افلاس و دامنه گرفتار شدند.
افلاسی آب از طرف شهروندان یک نمی شهروندان هرچند که ما میگن سس میرود جریمه بندی میکنند چی میکنند و هر حال گوش نمیکنند.
طبیبان میگویند در هوای گرم بیماری زود پهن میشود. از این رو ساکنان بخصوص کودکان باید احتیاط کنند، آب را جوشانده نوشند و در جایهای افلاس آب بازی نکنند. باکتریای دامنه روده پایانی جسم انسان را سرایت کرده در صورت عدم معالجه به مرگ می انجامد. تبابت بیمار در شرایط بیمارستان نه کمتر از 3 هفته ادامه می کند.
بیمارم رویزون تاوبت کردیم مش رویزون تاوبت از طرف حکومت یاردم سریم.
امسال باری اول است که در ولایت خطلان 70 نفر یک بار با گمان گرفتاری به دامنه بستری می شوند. با دستوری ریاست تندرستی ولایت خطلان پزشکان خانه به خانه گشته ساکنان را از نظر احتمال گرفتاری به این بیماری تشخیص می کنند.
اون روزا هیچ کس فراموش کرده نمیتونه. بچه ما چیستن؟ شما چیستن؟ آقا ما چیستن؟ بچه ها کاما چیستن؟ فراموش کرده.
سلسله گزارش های ویژه رادیو آزادی را که به روز وحدت بخشیده شدند و جنگ و صلح توجیکان قصه میکنند در شکل مفصل در سامونه آزادی www.azadi.org و کانال ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. نزدیکان یک زن توجیکی محکوم شده به اعدام در چین امید دارند سازشی که هفته‌های نزدیک به حکم اجرا می‌دراید حیات او را حفظ خواهد کرد و او مهلت حبسش را در توجیکستان می‌گذراند. همکاران ما اسکندر فیروز و فرزان محمدی به عیادت خانواده این زن محبوس رفتند.
آجیما غلاموی 80 ساله مادری خیرینیسا غلامعلیوه که در چین برای قاچاق مواد مخدر به حکم ابد محکوم شده است از امضای سند نهایی حکومت‌های تاجیکستان و چین که تبدیل محکوم شده ها را امکان پذیر میکند خیلی خوشحال است و امید دارد بعد 6 سال جدایی دخترش را ببیند.
امی خواهش میکنم گمی با دختری مرا میسه پرزیدنت مون میسه چیز کنه یاردم کنه میسه بیاره که ما ببینم روی ما شای سال هم سال بشم روی دختر من ندیدم دستم نمیرسا تلفون قطی گاو زدیم.
چی میگو دخترتون؟
ایچ گیره میکنه گیره میگه یا نمو یا او خیلی کدو میگه امی رهی بعد رفتم قطی کدو میگه و امی کور رفتم میگه.
خانم غلامه که در شرایط بدی اجتماعی زندگی میکند میگوید دخترش بعد از محکوم شدن شوهرش در ارومچی مشغول تجارت بود. با مشورت یک دوگانه‌اش خواسته است مواد مخدر را به این شهر انتقال دهد. فرزندان و پیوندان خیرینیسا نمیتوانند با مشکلی اقتصادی به دیداربینی او روند. 3 سال پیش ابرونیسا غلام و با کمک برادرانش به عیادت خواهرش رفت و 45 دقیقه صحبت کرد.
دو زنگ های تای کشش گرفتگی بودن پیش من آوردن، من تماما گپ زدگی نه، فقط گریه کردم 45 منت ما گپ زدگی نیستیم، فقط باز زور خوابیدم، فقط چه خیلی گفتم تموم، فقط راه نگش کشولک کردن های تای کشش آوردن راه کشتن رو میتونم.
از آن پیش شوهری خیرینیسا عبدالرحیم غلام علیف را با جنایت دیگر زندانی کردند، ولی قرار است او سال 2018 آزاد شود.
وای میدونی مود نقل کردن که وای تماما سود نکده، یعنی همی فامیلیش که فامیلی اوتام کده بود غلام علیف، ولی همی سود نکده بردن در سیزو شنوندن شب وایش سرک شد موندن شد اوژه وای نه سود کده گیان نه وای مثل ادوکات آورده گیان هیچ کار نکده گیان، وای فقط همین بوده شنونده گیان تمام اومد سرک شد نمیدونیست وای تو چینی شد، بعد فهمیدیم که وای سرک بسیار دوده گی بودیانو چما.
روزی 19 ایون وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که سند نهایی تبدیل محکوم شده ها میان دوشنبه و پکین از جانب سفیر تاجیکستان در چین پرویز دولتزاده و معاون وزیر کارهای خارجه چین لیو جنمین امضا گردید. این سازشنامه 13 سپتامبر سال 2014 در شهر دوشنبه به امضا رسیده سال 2015 از جانب پارلمان تصدیق شد. سازشنامه پرداخت خراجات انتقال محبوسان را به وطن از حساب خود آنها و یا خویشاوندانشان پیش بینی میکند. در همین حال شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک گفت که اگر خیرینیسا غلام علی و به تاجیکستان استرداد شود احتمال وجود دارد که دادگاه های تاجیکستان حکم این شهروند را بازبینی کند.
اگر فرض کردیم برای صادر شدن همین گونه جنایت در چین حد این عمر باد زندانی شدن باشد، ولی در تاجیکستان این نمود جزا پیش بینی نشده باشد یا حکم قتل، بدون شک حد تطبیق می شود در مورد شهروندان که آن را کدکسی جنایتی تاجیکستان پیش بینی نموده است.
4 شهروند تاجیکستان در چین حکم قتل گرفتند، ولی اکنون امکان دارد از مرگ نجات یابند.
کمال نورعلیف معاون پیشین وزیر خواجگی آب و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان در پی یک صدمه نقلیاتی در راه میان نورک و دنغره درگذشت. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که نورعلیف در نویه دنغره به خاک سپرده خواهد شد. کمال نورعلیف 2 سال پیش اکادمی بین المللی انجینری انتخاب شده تا سال 2009 معاون وزیر خواجگی آب تاجیکستان بود. پسرش جمالدین نورعلیف که با دختر پرزیدنت تاجیکستان آزاده رحمان ازدواج کرده است، مهم سال 2015 معاون یکم رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. هفته روان در دوشنبه یک پارک بزرگ به طور آزمایشی کار خود را آغاز نمود. ساختمان این پارک آبی 13 سال دوام کرده بیش از 7 میلیون دلار خرج داشت. در روز بازگشایی این مجمع فراغتی در انتظار چند جوان خوشتالی از حوض بزرگ شناوری و واسطه های دلخوشی آن استفاده کردند.
اکبر و دوستانش تصادفاً از نزد اکواپارک می گذشتند و دروازه باز را دیده وارد آن شدند. وقتی آنها اومد کرد امروز این مکان تفریح رایگان به خواهشمندان خدمت می رساند. بعدن در آن برای چند هفته تا آموزش دادن کارمندان، تعیین رهبر و معین کردن نرخ خدمات بسته خواهد بود.
ما آمدیم که ساختمان بود تمام شد گذشتیم، یک مدام مایم درآمدم همیشه تای هوا گرم است، خیلی خرسانم که هم خیلی جای ساز یعنی وطن ما هم بویشی
ساختمان اکربات کرد اکربات استیم شوگیر وعده است که چی شوگیر مانده و چه کم آموزی کرده استیم که کلاس ما را تکلیف کردن که بیاییم ما آمده نجا آموزی کرده استیم.
پارک آبی باید سال 2004 به استفاده داده می شد، ولی شرکت ترکیه پیمانکار ساختمان از ادامه کارهای بنیادی دست کشید. مبلغ را برای انجام ساختمان این مکان تفریحی سال گذشته پیدا کردند. مسئولیت ساختمان اکواپارک چندین سال بیکار خوابیده را یک شرکت ایتالیایی به عهده گرفت. در شهرداری میگویند به خاطر رعایت شدن همه معیارهای جهانی وابسته به بی‌خطری اولویت را برای بنیاد اکواپارک به شرکت خارجی دادند. در دوشنبه یک اکواپارک دیگر خصوصی نیز کار میکند، اما پارک آبی نو بزرگتر از در اینجا اتراکسیون های آبی نصب شدند که در تفریحگاه های دیگر تاجیکستان دیده نمی شوند.
تریتوری اکواپارک ما در این حال دو گکتار می باشد و هفت گورکو کلون جایگیر شدند در اینجا، از جمله قسم زیادی این را زون کودکان تشکیل می دهد و هر روز تقریبا تا 1000 یقین مزدور آدم را قبول کرده می توانند.
در شهرداری امیدوارند که از حساب اهالی 1 میلیون نفری پایتخت خرج اکواپارک را به زودی برآورده کرده یک پارک آبی دیگر بنیاد میکنند.
برنامه ما انجام یافت. تشکر و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادند.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رهبران اتحاد اروپا با برنامه‌ای که در آن بیرون رفت بریتانیا از اتحاد یا برگزیت در صفحه اول قرار دارد، برای نشست دو روزه در بروسل جمع شدند. انتظار می‌رود که نخست وزیر بریتانیا تریزا می به شهروندان اتحاد اروپا سازشنامه حق اقامت و کار را پیشنهاد کند. بریتانیا در حال می‌خواهد از اتحاد اروپا خارج شود که بعضی از رهبران اروپا از پیشرفت آن صحبت می‌کنند. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا روز 22 ایون در بروسل به خبرنگاران گفت که پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای اتحاد او را خوشبین کرده است. او افزود:
من تا حال هیچگاه به این اندازه اطمینان قوی نداشتم که همه چیز به سمت بهبودی حرکت دارد. خوشبینی ما البته باید احتیاط‌کارانه باشد، اما ما برای صحبت در این موضوع بهانه خوب داریم. این پیش از همه رشد اقتصادی هر یک کشور عضو اتحاد اروپا است. کاهش بیکاری و تامین تعداد نظررس آدمان با جای کار حتی به سطح رکوردی رسید. سازش مالی با یونان، جهش روحیه اروپاگرایی در هفته های گذشته که پایگاه های نظرسنجی گزارش دادند. شکست شریکان ضد اروپایی و پیروزی سیاستمدارانی که 10% از اتحاد اروپا پشتیبانی میکنند، از بلغارستان تا آستریا تا هلند و البته فرانسه.
در پس منظر چند حمله تروریستی در بلژیک، لندن و فرانسه، مسئله امنیت در مرکز توجه سمیت بروسل خواهد بود. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان تتمیچی یاماموتو میگوید که اوضاع در این کشور شدیداً بی‌ثبات شده است. یاماموتو که به ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان رهبری میکند، روز 21 ایون در جلسه شورای امنیت این سازمان گفت افزایش حمله های مرگبار در سراسر این کشور از مرحله شکننده پیشارو گواهی می‌دهد. سازمان ملل متحد مناطق شمال و جنوبی افغانستان را از منطقه های خطربار عنوان کرده است. جنگجویان طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی در این اواخر یک قطار حمله ها را در سراسر افغانستان انجام دادند که صدها نفر را کشته و زخمی کردند. با ظهور محمد بن سلمان پسر شاه عربستان سعودی همچون شاهزاده ولیعهد، تشنج بین ایران و عربستان سعودی که مدت هاست ادامه دارد باز هم افزون تر خواهد شد. تحلیلگران روز 21 ایون بعد ولیعهد اعلان شدن پسر شاه سعودی همین نظر را ابراز داشتند. شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان ماهی گذشته در صحبت تلویزیونی گفته بود خواهشمند رشد روابط با تهران نیست و ایران را به تلاش تحت نظارت گرفتن جهان اسلام و گسترش تعلیمات شیعه متهم کرد. اظهارات ولیعهد سعودی نگرانی های را به بار آورد و به آتش شبهه و گمان که عمل های اخیر تروریستی در تهران را سعودی تشکیل کرده است روغن ریخت. تلویزیون دولتی ایران روز 21 ایون اعلان محمد بن سلمان را همچون شاهزاده ولیعهد تبدلات نرم عنوان کرد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله برادر شهری دوشنبه و تاشکند را بررسی دارند. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی حکومت شهر دوشنبه روز 22 ایون بر رادیوی آزادی گفت که این مسئله روز چهارشنبه در صحبت رستم امام‌علی شهردار پایتخت و معاون نخست وزیر ازبکستان اولوغبیگ روزاقلوف مطرح شده است. دو طرف اینچنین درباره تأسیس خانه سودا در شهرهای دوشنبه و تاشکند و همچنین راه اندازی سفرهای سیاحی میان شهرهای دو کشور صحبت نمودند. در ساحل میمزن فرانسه موج اقیانوس اتلانتیک حدوداً 2 تن کوکائین را به ساحل پرتافت. در چارچوب تحقیقات قضیه 11 نفر با شمول شهروند آلمان بازداشت شد. مطبوعات فرانسه روز 21 ایون نوشت که قاچاقبران مواد مخدر را در 2 قایق موتوری انتقال می‌دادند و قایق‌ها در نزدیکی ساحل میمزن به فلاکت دچار شدند. در مجموع 18 خلطه کوکائین یافت شد که هر کدام 100 کیلو وزن داشت. و روزا اوتومبایوا رئیس جمهوری سابق قرغیزستان در مرافعه امربیگ تکیبایوف رهبر حزب مخالف آتامکان به حیث شاهد حاضر شد و خطاب به دادرس پرونده گفت که این روزها هم میگذرند، هر دو طرف را بشنوید و قرار عادلانه صادر کنید. امربیگ تکیبایوف برای گویا گرفتن پاره در قضیه شرکت میگاکام متهم است و آخر ماه فوریه امسال بازداشت و به حبس گرفته شد، اما تمام اتهام را رد کرده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
گزارشگر ویژه سازمان ملل شبه رفتار حکومت تاجیکستان با خبرنگاران و دیگراندشون را به شدت تنقید کرد و توصیه داد که برخوردش را دیگر کند. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. دیوید کی گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی بیان و اندیشه گفته است شبه که حکومت تاجیکستان برای تامین ثبات و جلوگیری از ناامنی پیش گرفته است نتیجه برعکس می دهد. گزارش او در شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته بررسی شد و روز 20 ایون آن را نشر کردند. دیوید کی که سال 2016 در تاجیکستان بود در گزارش خاص در این باره گفته است حکومت با سرکوب مطبوعات مستقل، محدود کردن دسترسی به اطلاعات و تنگ کردن فضا برای فعالیت جامعه مدنی بود، عقیده های دموکراتی مخالف تمرکز کرده است که بر ضرر خود هدف های حکومت یعنی تامین ثبات و امنیت در تاجیکستان است. در گزارش دیوید کی که در جلسه شورای حقوق انسان در سازمان ملل بررسی شد آمده است، تاجیکستان با یک فضای امنیتی جدی و به نوع غیر مقرری روبرو است. از یک طرف افغانستان نارام با مرز طولانیش، از طرف دیگر افزایش افرادگرای منطقوی با سر بالا کردن گروه به نام دولت اسلامی خطرها به امنیت تاجیکستان را زیاد کردند. در این حالت با گفته دیوید کی تمرکز به حد حکومت بر سرکوب خشونت‌آمیز دیگراندشان، محدود کردن آزادی بیان و دیگر حقوق انسان خطرهای موجود به امنیت تاجیکستان و نظم و ترتیب در کشور را بیشتر می‌کند. دیوید کی ضمن معرفی گزارشش در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت
I found significant intimidation of the media such that
من دریافتم که با مطبوعات و خبرنگارانی که درباره مسائل جامعه می‌نویسند تهدید می‌کنند. حکومت سانسور کردن اینترنت رو هم از جمله بستن وبسایت‌ها رو تصدیق کرد. عین زمان من فهمیدم که تمام شبکه‌های مخابراتی نظارت می‌شوند که این همه شهروندان رو در خطر می‌گذارد.
Putting at risk all citizens of Tajikistan.
دیوید کی در گزارشش از مقامات خواسته است تهدید و ترسانیدن خبرنگاران را بس کنند و اجازه بدهند که خبرنگاران تاجیک به ممانعت و آزادانه فعالیت کنند. در گزارش آمده است که دیوید کی هنگام سفرش به تاجیکستان گزارش‌های گرفته است که به خبرنگاران تهدید کردند در صورت نوشتن مقاله‌های انتقادی آنها را با بهانه‌های تقلب مالی، جنایتکاری متشکلانه و افرادگرایی به جوابگری می‌کشند. بعضی از محرران را هم مجبور کردند که خبرنگارانی را که مقاله‌های انتقادی می‌نویسند از کار بیرانند. در گزارش دیوید کی حکومت تاجیکستان همچنین برای ممنوع کردن حزب نهضت اسلامی تنقید شده است. حزب مذکور سال 2015 بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان بستند. حکومت گفت حزب نهضت یکی از طرح‌ریزان این آشوب بود که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. عملکرد حکومت نسبت به وکیلان دفاع بزرگمهر یاروف، نوردین محکموف، شهرت قدرتوف نیز سخت تنقید شده است که حالا هر سه در زندان هستند. دیوید کی از حکومت تاجیکستان خواسته است تمام زندانیان سیاسی و وکیلان دفاع را آزاد کنند. با گفته دیوید کی ضمن ملاقات با نمایندگان حکومت آنها خطر گروهی به نام دولت اسلامی برای تاجیکستان را به خصوص تاکید کرده گفتند چاره‌ای که می‌اندیشند برای پیشگیری از افرادگرایی اسلامی است. اما دیوید کی در جلسه شورای حقوق بشری سازمان ملل گفت با چنین شیوه و محدود کردن آزادی بیان پیش تندگرایی را گرفتن نمی‌شود، بلکه چنین رفتار سبب افراطی شدن بعضی از گروه‌ها و رهبرانشان می‌شود. جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در مؤسسه سازمان ملل در ژنو گزارش دیوید ترکیه را یک طرفه و بی اساس خواند. او ضمن سخنرانی در جلسه شورای حقوق بشری سازمان ملل گفت دیوید کی قانونگذاری کشور و تدبیرهای تاجیکستان برای مبارزه با تروریسم را به اینابت نگرفته است. وی گفت که این گزارش یک طرفه و غیر ابیکتیو است. با گفته او دیوید کی فقط معلومات سازمان‌های غیر حکومتی را به اینابت گرفته، نظر حکومت را به اینابت نگرفته است. دیوید کی سال 2016 با دعوت حکومت تاجیکستان برای ارزیابی آزادی بیان به کشور رفت و با نمایندگان حکومت و سازمان‌های غیر حکومتی گفتگو داشت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اثری ترکی در نزد بنای یک بانک در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان 34 نفر جان باخته و بیش از 58 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات این حادثه را من محمد وفاریزاده ارائه می کنم. عمر زواک سخنگوی رئیس ولایت هلمند بر رادیوی آزادی گفت که ترکش انتحاری پیش از ظهر پنجشنبه 22 ایون زمانی رخ داد که سربازان برای دریافت ماهانه خود در آستانه عید فطر در نزد شعبه نوی کابل بانک صف کشیده بودند. حاجی مولاداد توبگر یک مسئول اداره تندرستی در هلمند گفت که بعد از حمله به بیمارستان شهری 25 جسد و همچنین 60 زخمی انتقال داده شده است. در میان قربانیان افراد غیر نظامی، کارمندان شعبه کابل بانک و شماری از نیروهای امنیتی نیز هستند. یک منبع دیگری امنیتی گفته است که احتمالاً آمار کشته شده ها افزایش یابد، زیرا وضعیت شماری از زخمیان این حادثه چندان خوب نیست. و گفته محمد کریم اتل عضو شورای ولایتی هلمند، ترکیج در پی تیراندازی در بانک صورت گرفته است. یک کارمند دولتی با نام بهادر خان که شاهد ترکیج بود با خبرگزاری ریپز گفته است
من اینجا برای گرفتن معاشم آمده بودم. انتظاری معاشگیری بودم که به ناگاه ترکش رخ داد. حدود 30 نفر کشته یا زخمی شد. ماشین یوری تعجیلی زخمی ها و جسد کشته شده ها را به بیمارستان انتقال داد. ما حیرانیم که چرا آدمان در این ماه مقدس کشته می شوند.
تا به حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان و گروه دولت اسلامی بانک های را که سربازان و کارمندان دولتی معاش خود را از آنجا دریافت میکردند هدف قرار داده بودند. از جمله ماه گذشته در یک حمله به بانک در شهر گرده در شرق افغانستان 3 نفر کشته و شماره مجروح شده بودند. هلمند یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان به شمار می‌رود و گروه طالبان 80% قلمرو این ولایت را در اختیار دارند. حمله لشکرگاه در حال رخ داد که اخیراً سازمان ملل متحد و وزارت دفاع آمریکا از وخیم شدن وضع در افغانستان هشدار دادند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 21 ایون با نشر یک گزارش گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز بی‌ثبات است. با گفته سازمان ملل متحد حمله های خونین چند ماهی اخیر از جمله در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل که باعث قتل بیش از 150 نفر شد و چند حمله خونبار دیگر دلیل ناامنی های رو به افزایش در افغانستان می باشد. طبق گزارش سازمان ملل متحد از 1 مرد تا 31 می سال جاری 6252 حادثه و رخدادهای امنیتی صورت گرفته است که نظر به همین دوره سال گذشته 2% زیاد می باشد. وضع در منطقه های شرقی و جنوبی افغانستان باز هم خطرناکتر می باشد و در اینجا ناامنی ها نظر به همین دوره سال گذشته 22% افزایش یافته است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا هشدار داده است که افغانستان به خشونت های مسلحانه افزاینده روبرو می باشد. در این گزارش گفته می شود که حکومت افغانستان تنها کنترل کابل، بیشتری مرکزهای اهالی نشین، شاهراهای کلیدی، مرکزهای ولایت ها و بیشتری مرکزهای ناحیه ها را در اختیار دارد. بر پایه این گزارش طالبان برای مرکزی ناحیه ها رقابت میکنند، مرکزی ولایت ها را تهدید مینمایند و به طور موقت در برخی مناطق نظیر کندوز و هلمند راه های ارتباطی را صاحبی مینمایند.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما نرسید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید،
همدمون
همراه باشید.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
درود عزیزان ما، لحظه ملاقات ما با شما باز فرا رسید و